أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در تنبیه اولی بود که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند. توضیح این تنبیه در کلام محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه این هست که ما در اقل و اکثر وقتی بحث میکردیم، دوران امر بین اقل و اکثر در اونجا اقل و اکثر در اجزاء بود. آیا صلات مشتمل است بر 10 جزء یا 11 جزء؟ اونجا هرچه بحث بود گفتیم و مرحوم صاحب کفایه اونجا ملتزم شدند به عدم جریان براءت عقلیه و جریان براءت شرعیه، البته در متن کفایه. در اینجا عنوان می‌فرمایند که ما دو قسم دیگر هم داریم غیر از اجزا. تعبیری که ایشون می‌فرمایند، قسم اول می‌فرمایند دوران الامر بین المشروط به شیء و مطلقه، این تعبیر رو دارن. مثالی هم که باز در کلام ایشون مشاهده میشه و میشه زد، البته کلام ایشون مشتمل بر مثال نیست، مثل صلات نسبت به شرط قبله، نسبت به شرط ستر، در جایی که ما شک بکنیم که آیا این نماز ما مشروط شده به ستر مثلا یا مشروط نشده. خب اینجا در واقع مطلقی داریم و مقیدی، و بحث بر سر این است که آیا در مقام امتثال اکتفا کنیم به مطلق یا باید مقید رو بیاریم. و این مقید آوردن، عرضم به حضورتون که یک حیثیتی است که به نحوی داخل در اقل و اکثرش میکنه، یعنی شرط را، دوران ام بین مطلق و مشروط را، ولو جزء نیست اما یه شرط زائده. جزء زائد اونجا داشتیم، اینجا شرط زائد هست. این یک مورده، یک قسمه. قسم دومی مرحوم آخوند عنوان می‌فرمایند، تعبیرشون این هست که دوران امر بین الخاص و العام. قسم دوم از انها شرط. مثال که ایشون دارن مثل دوران امر بین حیوان و حیوان ناطق. حالا بعد مثال شرعیش رو ببینیم چه باید بگیم. در اینجا در عام، البته در کلمات غیر مرحوم آخوند به رقبه و رقبه مؤمنه آمدن مثال زدن، این قسم دوم. مرحوم آخوند می‌فرمایند در اینجا اگر حیوان بیاره بلا اتیان خصوصیت انسانیت، بحث بر سر اینه که آیا در مقام امتثال کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. در این قسم تعبیر شده، عرضم به حضورتون که به دوران امر بین اجزاء تحلیلیه، این تعبیریست که خود مرحوم آخوند هم داره در اینجا، و دوران امر بین تعیین و تخییر، که این خودش موضوعی است و یک بحثی است که برمیاد از کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، که مسئله دوران امر بین تعیین و تخییر را از صغریات همین قسم می‌دانند، چون در اونجا هم به تعبیر ایشون بین خاص و عام، بین عرضم به حضورتون که کلی و فرد، ما در اینجا نمی‌دانیم آیا در خصال کفاره خصوص عتق بر من واجبه یا اهدل خصال ثلاثه. دوران ام بین این است که من مخیرم بین این افراد ثلاثه یا خصوص عتق رو باید بیارم، خصوصیت اونجا داره. در تخییر این یک حیثیتی هست بین هر ستای اینها، هر کدام رو بیارم در مقام امتثال کفایت میکنه. اما در تعیین این خصوصیت در اینجا وجود داره، مثل خصوصیتی که در انسانیت وجود داره. اگر دوران امر باشه بین انسان و حیوان ناطق، مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا در کلامشون در کفایه می‌فرمایند که ما اگر خاطرشون باشه در دوران امر در اجزا قائل شدیم به عدم جریان براءت عقلیه. در اینجا هم همون رو میگیم، همون حرف رو میزنیم، یعنی براءت عقلیه در اینجا جاری نیست، مقتضای قاعده احتیاطه. یه تعبیری دارم که میفرمایند بین این دو قسمی که در این تنبیه ذکر کردیم، یعنی دوران الامر بین المشروطه و مطلقه و دوران امر بین الخاصه و عامه، این خاص و عام رو به همون انسان و دوران امر بین انسان و حیوان ناطق قسم دوم تعبیر میکنندشون، و دوران امر بین العامه و خاصه، در این قسم دوم عدم جریان براءت اظهره، واضح تره از اون مطلبی که ما قبلا گفتیم، چون مطلبی که قبلا گفتیم در اجزاء بود، تبیین کردیم بچش رو. در دوران امر بین مشروط و مطلق هم باز همون معنا هست، اما این قصه در دوران امر بین عام و خاص که مثال زدن به حیوان و انسان ناطق، این واضح تره. وجه وضوحش رو ایشون در کفایه به این عنوان مطرح میکنن که تعبیر اجزاء تحلیلیه هم اینجا دارن. میفرمایند که البته حالا ما این رو توضیحاً عرض بکنیم، اجزاء تحلیلیه که میگیم، خب از اسمش پیداست که این اجزاء با امعان نظر جزئیتش به دست میاد، یعنی عند تحلیل العقلی، یعنی عقل باید کند و کاف بکنه تا بفهمه، عادی فهمیده نمیشه. تارتن این جزء تحلیلی رو بهش میگن جزء مقوم، مثل فصل نسبت به نوع. حالا در کلام آقای خویی عرض خواهیم کرد که مرحوم آقای خویی قسم سومی اینجا درست میکنه برای این مثل جنس و نوع و فصل و امثال اینها. حالا در کلام صاحب کفایه جزء تحلیلی در واقع مقابل جزء خارجی و جزء ذهنیه، کما اینکه همین تعبیر رو ایشون در حاشیه رسائل در اقسام اقل و اکثر بیان میکنه. در حاشیه رسائل وقتی ایشون میاد که بیان میکنه اقل و اکثر اقسامی داره، اون وقت در اونجا میفرماید جزء خارجی داریم، ما یقابل جزء الخارجی، جزء ذهنی داریم که شرط میشه دوران اهم بین مشروط و مطلقه، و جزء تحلیلی داریم. اونجا میفرمایند جزء تحلیلی مقابل جزء ذهنی و مقابل جزء خارجی هست. این تعبیری است که در اونجا دارن. تارتن در کلمات اراده میشود از جزء تحلیلی مقابل جنس خارجی، مقابل جنس ذهنی، مقابل جزء ذهنی، یعنی یک جزء ذهنی داریم، یک جزء باز هم عذر میخوام، تارتن اصطلاحی است که جزء تحلیلی رو در مقابل جزء خارجی به کار میبریم. اینجا جزء تحلیلی حتی جزء ذهنی رو هم میگیره، جزء ذهنی رو هم میگیره، جزء تحلیلی به اصطلاح آخوند رو هم شامل میشه، حتی در دوران ام بین جنس و فصل، بین مطلق و مشروط، طبیعی و حسه، نوع و فرد، همه این موارد میشه جزء تحلیلی مقابل جزء خارجیه. در واقع این هم تعبیریست که هست اجزاء تحلیلی. حالا مرحوم آخوند رضوان الله علیه از کفای اونی که برمیاد، ایشون این جزء تحلیلی رو هم جدا کرده از جزء خارجی، هم جدا کرده از جزء ذهنی. جزء خارجی در خود اصل بحث داشتیم، دوران هم بین اقل و اکثر. جزء ذهنی را در قسم اول داشتیم، دوران هم بین مشروط و مطلق. جزء تحلیلی را ایشون در این قسم سوم به کار میبره که در حقیقت در کفایه این برمیاد که ایشون این جزء تحلیلی رو در مقابل جزء خارجی و جزء ذهنی قرار داده، همون کاری که در حاشیه رسائل کرده. اینجا هم ولو تصریح نمی کنه، اما از کلام ایشون این برمیاد. و بعد می فرماید که حرف ایشون اینجا این است که اجزاء تحلیلی خصوصیتی دارن که ما گفتیم عدم جریان براءت عقلی اینجا اظهره، از این حیثه که اجزاء تحلیلی خصوصیتی دارن و خصوصیتشون این است که تحت امر نمیرن، لا تتصف به لزوم، متعلق برای وجوب و عروض وجوب و الزام واقع نمیشن از ناحیه شارع. چرا؟ برای اینکه هر مثل اجزاء خارجیه یا اجزاء شرطیه، ما خود شرط را، جزء را، جزء خارجی را یا جزء ذهنی که همون شرط باشه، اینها را تحت الزام و تحت وجوب می بردیم از باب مقدمه به فرمایشیشون، از باب مقدمه. مثل شرط طهارت تحت وجوب میره از باب مقدمه، مثل شرط ستر تحت وجوب میره از باب مقدمه. اما در اینجا مشکلی که در جزء تحلیلی داریم این است که لا تتصف باللزوم من حیث المقدمیه. چرا؟ برای اینکه در اینجا در مقدمه همیشه مرسوم اینه، یعنی قاعده اینه که مقدمه برای شیئی جدا از وجود شیئه، یعنی یک وجودی دارد خود مقدمه فارغ از وجود ذل مقدمه، ولذا اسمش رو میگذاری مقدمات وجودیه، یعنی ما یترتب علیه ما یتوقف علیه وجود و ذل مقدمه، پس یه وجود دیگری باید داشته باشه. و گیر ایشون اینه، مشکل ایشون اینه است که ما در اجزاء تحلیلیه وجود جدایی از وجود ذل مقدمه نداریم. در اینجا در حیوانیت و حیوان ناطق که ایشون خودشون مثال میزنن، اگر امر رفته باشه روی حیوان، خب ما در اینجا ناطقیت رو به عنوان شرط وقتی میخوایم بیاریم، این ناطقیت دارای حیثیت وجود، البته حیثیت جداست، اینه که ما میگیم حیثیت وجود خارجی است. آیا من حیث الوجود الخارجی این یفترق از خود انس، از خود حیوان، حیوان ناطق و خصوصیت انسان از حیث وجود خارجی فرق میکنه ارزم بزرگتون که با حیوان، با انس، با حیوان یا نه خصوصیت انسان فرق میکنه با حیوان یا فرق نمیکنه؟ این مشکل ماست. وقتی در اینجا فرق نکنه، اجزاء تحلیلی از نظر وجود خارجی عین ذل مقدمه هستند، عین خود واجب هستند. حتی در کلام غیر ایشون مثال رقبه رو نزدن، با اینکه حق این بود که اینجا مثال رقبه رو میزدن. در مثال رقبه، اینجا رقبه و رقبه مؤمنه، آیا اون حیثیت ایمان که اضافه هست به حسب وجود خارجی چیزی جدای از وجود رقبه هست؟ چیزی جداست؟ نه، این با قبله و سطر تفاوت میکنه. سطر به حسب وجود خارجی یا قبله به حسب وجود خارجی تفاوت میکنه، دو تاست وجودن. اینجا وجودن یکیه. وقتی وجودن یکیه، پس در اینجا اون حرفایی که ما داشتیم که بیایم بگیم وجوب رفته روی خود اصل واجب، وجوب رفته روی اصل حیوان، و بعد وجوب این خصوصیت انسانیت مشکوکه، خب این وجود خارجی نداره که تحت الزام بره، وجود خارجی نداره که تحت امر بره، توجه فرمودید، نمیتونه متعلق وجوب و اعتبار قرار بگیره. وقتی نمیتونه متعلق وجوب قرار بگیره، اصلا وجوبی نیست که بخواد مشکوک باشه و ما بخوایم در موردش براءت جاری بکنیم. این فرمایش مرحوم آخوند در اینجا و استدلال ایشون که تعبیر میکنن با توجه به اینکه جزء مأمورون به نمیشه، جزئیت نداره، بنابراین اتصاف به وجوب غیری پیدا نمیکنه. با اون عرضی که کردیم که چرا جزئیت پیدا نمیکنه، چون وجود خارجی منفک نداره. جزء تحلیلی وجود خارجی منفک و جدا از اصل واجب نداره. وقتی نداره، خب خیلی چیزا اتفاق میفته، از جمله مهمش از نظر مرحوم صاحب کفایی این است که اینجا انحلالی اتفاق نمیفته، چون انحلال کجاست؟ انحلال زمانی است که ما علم داشته باشیم به وجوب عقل علا ای تقدیر. اینجا عقل و اکثری پیدا نمی کنیم، اینجا عقل این اکثره. شما چجور میخواید وجوب ارزم بزرگتون که عقلی درست بکنید شک داشته باشید در وجوب اکثر؟ اکثر در اینجا جزء زائدتون، همون جزء تحلیلی است دیگه. او که تحت امر نمیره، تحت لزوم نمیره که بخوایم شک بکنیم درش. بنابراین در اینجا اصلا انحلال معنا نداره، به هیچ صورتی انحلال معنا نداره. ولذا ایشون که میفرماین اینجا قصه واضح تره، خود ایشان حتی در جزء خارجی هم انحلال رو نپذیرفتن. خاطرتون هستی که ایشون قائل بودن به عدم جریان براءت عقلی، براءت عقلی جاری نیست. اینجا میفرماین این خیلی واضحه، یعنی اینو هر کس میفهمه. اونجا هم اگر متوجه نشه هر کسی، اینجا دیگه میفهمه. اینجا جزء تحلیلی وجود جدا نداره. وقتی وجود جدا نداره، وجودش عین خود واجبه، انحلال معنا نداره. چجور میخواید اون حل کنیم؟ این فرمایش ایشونه. فرمایش مرحوم آخون فقط یک نقطه‌ای که هست که در اینجا بعداً باش با اشکال مواجه نشید، چون وقتی درس کفایه میخواید بگید اینجا مشکل داره، وقتی به کلمات دیگر مراجعه میکنی. مرحوم آخون جزء تحلیلی رو همونجور که گفتیم مقابل جزء خارجی و جزء ذهنی قرار داده، یعنی یه مطلق و مشروط درست کرده، یه عام و خاص. اون وقت در این عام و خاص فصل و نوع هم داخل کرده، توجه فرمودید، داخل کرده. این خب موجب اشکالاتی میشه. ولذا مثل مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه، بعدن میگیم حالا کلام ایشون بعد میاد، ایشون آمده میفرماید ما یه چیزی داریم مثل واجب مطلق و مشروط، از قبیل مطلق و مشروط دوران ام بین هما، یه جور داریم عام و خاص مثل رقبه و رقبه مؤمنه، یک جور داریم مثل جنس و فصل، توجه فرمودید، مثل جنس و فصل، و اینها رو از هم جدا میکنه. در مثل رقبه و رقبه مؤمنه، یا اون چیزی که شما فرمودید عالم و عالم عادل، یا انسان رجل عالم، این رو میاره در داخل عام و خاص، توجه فرمودید. اون وقت یه قسم سومی درست میکنه جنس و فصل. این کلام آخوند اینجا رو آقای خوی میبره در اون قسم سوم، که کأنه از نظر ایشون در کلام مرحوم آخون خلط شده اینجا بین این دو عنوان، اینا با هم فرق میکنه. البته اینا در توضیحه، حالا ما اصل کلام صاحب کفایه رو داریم میگیم. صاحب کفایه در اینجا همون جور که متن کلامشون هست که دیروز، حالا دیروزم متن کلام رو نخوندیم، عرضم به حضورتون که مرحوم صاحب کفایه تعبیرشون بداهته، بله، و ينبغى تنبيه على امور الاول انه زهر مما مر، عنایت فرمایید، حال و دوران الامر بین المشروط به شیء و مطلقه و بین الخاص کل انسان و عامه کل حیوان. مثال رو به انسان و حیوان زدن، این قسم دوم. و انه لا مجال هنا للبراءه عقلا بل كان الامر فيهما ازهر فَإِنَّ الْإِنْهِلَالَ الْمُتَوَهَّمْ فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ لَا يَكَادْ يُتَوَهَّمْ هَاهُنَا. در اینجا عدم جریان براءت عقلیه واضح تره. چرا؟ بداهته. البته این اظهریت هم که می‌فرمایند اینجا بل کان الامر فیهما ازهر، فیهما برمیگرده به هر دو قسم، یعنی هم قسم مطلق و مشروط، هم قسم عام و خاص، فیهماست دیگه. بعد وقتی میفرماین ازهر، وجه ازهریت رو که ذکر میکنن فقط وجه جزء تحلیلی رو ذکر میکنن. ولی حالا ممکن هست اینجا در نسخه اشتباهی شده باشه یا ایشون توجه نفرموده باشن، وجهش رو ذکر میکنن. فان الانحلال المتوهم فی الاقل والاکثر لا یکاد یتوهم هنا بداهته ان الاجزاء التحليليه لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمه عقلا فالصلاه مثلا في ضمن الصلاه المشروطه او الخاصه موجوده بعين وجودها و في ضمن صلاه اخرى فاقده لشرطها و خصوصيتها تكون للمامور بها كما لا يخفى. نه، اینجا ایشون وجه رو تعمیم میدن به هم مطلق و مشروط، هم عام و خاص. و چشم عدم تفریق ذکر میکنن که در اینجا فرقی خود اکثر با اقل نداره، وقتی فرق نداره انحلال اینجا معنا نداره. ما همیشه انحلال رو در جایی تصویر بکنیم که علم به وجوب عقل پیدا بکنیم در اکثر مشکوک باشیم. اینجا وقتی وجود خارجی عقل اکثر این عقله، یه چیز جدایی نداریم که اون مشکوک باشه این معلوم باشه. یه دست میکنه آخوند اینجا یک بارچه. خیلی خوب شما اشکال به ما که نمی کنید انشاءالله، با آخونده عیب نداره. حالا بسیار خوب، حالا شاید ما عیناً همین اشکال شما رو شاید داشتیم، عرضم به حضورتون که شاید این اشکال رو گفتیم. حالا ما کلام آخوند رو مطرح می کنیم. بنابراین در اینجا مرحوم صاحب کفایه دو تا مدعا دارن. مدعای اولشون در این تقسیم بندی که می کنن می فرماین اقل و اکثر رو بگذارید کنار. در اونجا ما اقل و اکثر رو در اجزاء گفتیم، اونجا براءت عقلیه جاری نیست. اینجا هم می‌فرمایند دو قسم داریم، یکی مطلق و مشروط، یکی عام و خاص. در اینجا هم براءت عقلیه جاری نیست. و بعد می‌فرمایند عدم جریان براءت عقلیه اینجا ازهر هست از اون مقام اجزاء. چرا ازهر؟ برای اینکه انفکاک وجودی ندارن با هم. انفکاک وجودی اگر خاطرتون باشه من همش در توضیح گفتم به حسب وجود خارجی و الا به حسب وجود تحلیلی و وجود ذهنی. عرضم به حضورتون که این افتراق حاصل میشه. برای اینکه کلام مرحوم آخوند رو تمام بکنیم باید اینجا وجود خارجی بگیم نظر ایشون هست. در وجود خارجی اینا انفکاک ندارن و همیشه احکام، وجوبات، الزامات شرعی میاد روی وجود خارجی. البته نه اینکه متعلق نفس وجود خارجی باشه، بلکه صورت ذهنی الحاکیت عن الخارج. فرمایش مرحوم آغازی ها خاطرتون هست، وجود خارج دیده به قول معروف با قطع نظر از خارج متعلق نمیشه. این حیثیت خب این اعلام هم شاگرد صاحب کفایان و از مرحوم صاحب کفایه استفاده کردن. او وقت در اینجا این مدعای اولیشون. مدعای دومی دارند مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه که در اینجا می‌فرمایند حدیث رفع و براءت شرعیه اینجا اشکال نداره، اینجا جاری میشه، جاری میشه. منتها کلام ایشون عرضم به حضورتون که این هست که بله نعم لا بأس به جریان البراءت العقلیه، لا بأس به جریان البراءت النقلیه فی خصوص دوران الامر بین المشروط و غیره. اینجا میفرماین مدعای دومیشون. مدعای اول این که در هیچ کدام از اینها براءت عقلیه جاری نمیشه. مدعای دوم براءت نقلیه رو ایشون در دوران امر در اجزا فرمود جاری میشه. خاطرمون هست در متن کفایه، ولو در حاشیه کفایه پس گرفت حرفش رو. اینجا می‌فرمایند در این دو قسمی که اینجا مطرح کردیم، دوران امر بین واجب، بین مشروط و مطلقه تعبیر ایشون، دوم قسم دوم دوران الامر بین الخاص و عامه. ایشون می‌فرمایند در این اولی یعنی دوران الامر بین المشروط و مطلقه اینجا براءت شرعیه جاری میشه. چرا براءت شرعی جاری میشه؟ ایشون حرفی که میزنن این است که شرطیت در اینجا اعتبار شرعی میخواد. یعنی وقتی شارع میاد شرط میگذاره، شرط سطر مثلا در صلات، قبله در صلات، اعتبار شرعی میخواد. این شرطیت رو باید وضع بکنه، جعل بکنه. ولو ما آخوند هم تابع شیخ شدیم در اینجا در وضع در احکام وضعیه و قائل شدیم در مثل جزئیت و شرطیت وضعش به وضع منشأ انتزاعه، ولذا اینجا هم می‌فرمایند که اینجا شرطیت اعتبار از ناحیه شرع میخواد ولو به اعتبار منشأ انتزاعش. بنابراین شارع در اینجا میاد یک اعتبار کرده برای خود صلات، یک اعتبار کرده برای چی؟ برای این سطر و سطریت، برای قبله. شارع در اینجا وقتی اعتبار شرطیت از ناحیه خودشه، خودش این اعتبار رو آورده، خودش جعل کرده، خودش هم میتونه برداره این اعتبار رو، خودش هم میتونه رفعش کنه. در حدیث رفع هم آمده رفعش کرده، آمده در اینجا رفعش کرده. این مسئله رو ایشون میپذیرن، اما این رو فقط در عرضم به حضورتون که مشروط و مطلقه میپذیرن، اما فلخاصه و عامه این رو نپذیرفتند. توجه فرمودید؟ با اینکه اینجا خب جهاد مشترک، ممکنه شما الان اینجا اشکال بکنید بگید شما وقتی وجود خارجی میگید در هر دو قسم از هم منفک نیست، خب پس برمیشه جعل شرعی کاری به وجود جدا نداره، پس در جایی هم که وجود جدا نیست اعتبار شرعی میتونه باشه. چه فرقی است بین صلات مشروط به قبله یا رقبه مشروط به مؤمنه؟ چه تفاوت میکنه؟ این اشکالات هست، ولذا مرحوم آخوند در اینجا اصلا رقبه و رقبه مؤمنه رو جزء مثال نیاورده در قسم دوم، فقط انسان، فقط حیوان و انسان، خصوصیت انسان رو آورده، که این از نظر خیلی ها که حالا بعدن خواهیم گفت این جداست، اصلا این قسم سومه، این در جنس و فصله، اما اینجا مثال باید به رقبه و رقبه مؤمنه بخوره. توجه فرمودید؟ علا ای حال این کلام آخونده، اینجا دعوا زیاد داریم، حرف زیاد داریم، این کلام آخونده، کلام مرحوم آخوند این است که اینجا دو قسم ما آوردیم، دوران ام بین المطلقه و مشروطه قسم اول، دوران الام بین الخاص و عامه قسم دوم. در قسم اول براءت عقلیه جاری نمیشه، اما براءت شرعیه جاری میشه. در قسم دوم براءت عقلیه جاری نمیشه، براءت شرعیه هم جاری نمیشه. و این خصوصیتی که ایشون میفرماید عرضم به حضورتون که در این حیثیت بنابراین مانعی نداره، اما تعبیر خود صاحب کفایی حالا چه میکنه به خلاف قسم دوم که در اینجا این معنا وجود نداره. بله، نعم، لا بأس به جریان البراءة النقلیه فی خصوص دوران الامر بین المشروط و غیره دون دوران الامر بین الخاص و غیره لدلالت مثل حدیث رفع الا عدم شرطیت ما شک فی شرطیته و لیس کذالک فی خصوصیت الخاص فانها تکون منتزعتا عن نفس الخاص فیکون الدوران بینه و بین غیره من قبیل دوران بین المتباینین. در اونجا در مثال حیوان و انسان ایشون میفرماید که اینجا براءت شرعیه هم جاری نیست و دوران امر در اینجا من قبیل دوران الامر بین المتباینین هست. این کلام مرحوم صاحب کفایه است در این تعبیر. اگر بخواد عرضم به حضورتون که در اینجا حدیث رفع عام باشه، یعنی رفع تکوینی باید بکنه، شارع صلاحیت رفع تکوینی نداره. البته ما شارع مشرع رو شارع مکون هم میدونیم، این هست، اما دو تا حیثیت جداست. شارع به ما خوب شارع اون حق رفع تکوینی نداره، داخل در سلطنت اون نیست، این اصلا بگذاریم کنار. پس رفع تشریعیه. بعد هم اشکالی که شما میکنید به خود امام بعد اشکال بکنید، به خود رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه اشکال بکنید، چون حدیث از رسول اکرم منقوله. خودشون میفرمان رفع عن امتی، حالا شما میخواید عامش کنید برای همه عالم، اب نداره، بفرمایید شما اشتباه فرمودید، رفع عن کل العالم، اب نداره، ما حرف نداریم، اما حدیث رفع عن امتی هست، رفعم فقط رفع تشریعی است، شارع حق رفع تکوینی نداره، اینو در جای خودش گفتیم، شأن شارع رفع تکوین نیست، بگه الان روز من رفعش کردم شب بشه، اینو میشه به یه جایی رحمتن للعالمینه، جا به جا کنه بود و جا به جا کنسته این، اونجا رحمتن للعالمینه، اما اینجا خودش میگه رفع عن امتی، شما کاسه دختر از آشید، خودش میگه، خودش میفرماید رفع عن امتی. حالا شما میخواید اون عنایتی که گسترده دارید به همه انسان‌ها و یهود و نصارا شامل، که خیلی خوبه، این جای تحسین داره نسبت شما، اما اونی که در اینجا ما داریم، ما نوکر دلیلیم دیگه، حدیث رفع رفع عن امتیه، رحمتا للعالمین هست، خاتم الانبیاء و المرسلین هست، عرضم به حضورتون که الگوی تمام وجود، همه اینا هست، از نظر ما عقل ثانی هم هست، شما که میدونید در معقول عقل ثانی هم هست، عقل ثانی یعنی مکونه، همه اونا رو ما قبول داریم، اما اینجا ما نوکر دلیلیم، این دلیل حدیث رفعه، در اینجا آمده و فرموده رفع عن امتی. حالا ما در اینا حرف نداریم. الا حال خیلی خوب، شما اشکال دیگه اشکال میخواید بفرمایید، اما اشکال به ما نیست، اشکال به خدا آقا رسول اکرمی که حدیث رفع فرموده، به ما ربطی نداره. البته ما دفاع میکنیم از آقا، اما در این حال ما نوکر دلیلیم. این دلیل آوردن ما اینجا بخوایم حلاجیش بکنیم. در اینجا این فرمایش مرحوم آخونده، آخوند بیشتر از این نداره. کلام آخوند در اینجا ناظر به کلام شیخه. ولذا من وقتی این بحث رو می نوشتم پشیمون شدم که قاعدش این بود ما اول حرف شیخ رو مطرح می کردیم بعد کلام آخوند رو مطرح می کردیم. حالا اینجا فرمایش مرحوم آخوند رو کاملا تصویر کردید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، این کلام ناظر به شیخه. شیخ در رسائل که می آیم مفصل می گیم، شیخ هم در اینجا هم دوران ام بین مشروط و مطلق رو تصویر می کنه قبل از آخوند، هم دوران ام بین العام و الخاص رو تصویر میکنه. مثل اجزاء شیخ در همه اقسام ثلاثه، یعنی دوران ام در اجزاء، دوران ام در شرط، دوران ام در مطلق عام و خاص، در هر ستا قائل میشه، هم به جریان براءت عقلیه هم جریان براءت نقلیه. شیخ اینجور هست و اونجا در رسائل مطالبی مطرح میکنه و وجهی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه اینجا برای عدم جریان براءت عقلیه بهش استناد میکنه، وجهی است که مرحوم شیخ در رسائل نقل میکنه از میرزای قمی که اونجا میخواد کسی که اعتراض به علامه کرده، کلامی از علامه یهلی اعتراض کرده، میرزا جواب میده، میرزای قمی در جواب او اون حرف این مطلب مباینت وجود خارجی رو اونجا مطرح کرده. مرحوم آخوند همون کلام مرحوم محقق صاحب قوانین رو اینجا وجه قرار داده، ولذا شیخ به میرزا اشکال میکنه. حالا میرسیم، شیخ به میرزا اشکال میکنه و مباینت رو دفع میکنه، ولذا کاملا کلام صاحب کفایه ناظر به کلام شیخه. حالا ببینیم مرحوم شیخ چه میفرمه تا فردا انشاءالله.